خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 31 فروردین از سال 1398، من مرتضی قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در آغاز با نوشین سید حسینی همکارم همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنید. نوشین.
سپاسگزارم مهتاد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی قتل 14 مسافر یک اتوبوس در پاکستان به دست نیروهای یک گروه جدای طلب بلوچ، مقام‌های اسلام آباد با اشاره به محل استقرار این گروه در خاک ایران از جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نامه‌ای به سفارت ایران، تهران را به بی‌عملی در برخورد با به گفته اسلام آباد گروه‌های تروریستی مستقر در ایران متهم کرد. روز پنجشنبه در مسیر کراچی به شهر بندری گوادر، افراد مسلح پس از متوقف کردن یک اتوبوس مسافربری 14 تن از مسافران را ربوده و به قتل رساندند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، یک گروه جدایی طلب بلوچ به نام براس در بیانیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. اعتراض پاکستان در حالی است که مسئولان امنیتی ایران بارها از استقرار گروه‌های نظیر جیش العدل در خاک پاکستان انتقاد کرده و خواستار برخورد اسلام‌آباد با این گروه‌ها شده بودند. در جریان حمله مهاجمان مسلح به ساختمان وزارت مخابرات در شهر کابل، علاوه بر مهاجمان 7 تن کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بیانیه وزارت کشور افغانستان در روز شنبه، 3 تن از جانباختگان نظامی و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. تعداد مهاجمان که در ابتدا 4 تن اعلام شده بود، پس از مدتی به 2 نفر کاهش یافت. این حمله پیش از ظهر شنبه با انفجار درب ورودی وزارت مخابرات آغاز شد و با تیراندازی مهاجمان ادامه یافت. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و در حال حاضر هیچ فرد یا گروه دیگری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان قرچک ورامین به کمک برخی زنان زندانی دراویش زن محبوس را مورد آزار قرار می دهند. این کمپین به تازگی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد سیما انتصاری از دراویش زندانی در قرچک ورامین هفته گذشته به وسیله یکی از زنان زندانی مضروب شده است. بر اساس این گزارش، به نقل از زندانی زارب، مسئولان زندان به او قول دادند در صورت آزار دراویش نسبت به تجدید نظر درباره درخواست آزادی مشروط او اقدام کنند. به گفته این کمپین، پیشتر یکی دیگر از دراویش محبوس در این زندان به نام الهام احمدی هم توسط یک زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 5 درویش زن محبوس در زندان قرچک ورامین، سپید مرادی، الهام احمدی، شکوفه یداللهی، سیما انتصاری و شیما انتصاری هستند. و رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها میگوید رئیس جمهوری 6 ماه به او فرصت داده تا گزارشی از سیلاب‌های اخیر ارائه کند. محمود نیلی احمدآبادی که ریاست دانشگاه تهران را نیز بر عهده دارد، این هیئت ویژه را هیئتی مستقل معرفی کرده است. به گفته آقای نیلی احمدآبادی، تهیه گزارشی از ماوقع، شناسایی عوامل آسیب زننده، درس‌های آموزنده از سیلاب‌های اخیر و در نهایت راهبردها بخش اصلی کار این هیئت خواهد بود. دولت حسن روحانی در حالی دستور تشکیل این هیئت ویژه را داده است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نیز پیشتر در دستوری جداگانه از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود تا ابعاد مختلف سیلاب‌ها را ارزیابی کند. بنابر اعلام شبکه تلویزیونی پرس تیوی، گوگل حساب‌های کاربری این شبکه و نیز شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تیوی را که هر دو متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، در برخی سرویس‌های خود از جمله یوتیوب و جیمیل غیر فعال کرده است. حساب کاربری این شبکه در یوتیوب قابل مشاهده است، اما ادمین‌های حساب دیگر نمی‌توانند مطلب جدیدی منتشر کنند.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. و ما در مجله شبانگاهی ما نگاهی می‌کنیم نزدیکتر به این موارد. سفر حسن روحانی به مناطق سیل زده خوزستان، بدبینی کارشناسان به رفع مشکل بی‌آبی کشور با سیل‌های اخیر، سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران و همزمان متهم کردن ایران از سوی اسلام‌آباد به بی‌عملی در برابر تروریسم، حمله انتحاری امروز در کابل با ده‌ها کشته و زخمی. اینها گزارش‌هایی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظهره شنبه برای بازدید از مناطق سیل زده خوزستان وارد فرودگاه دسفول شد. حسن روحانی را در این سفر وزرای راه، اطلاعات، نیرو، کشور و کشاورزی همراهی می کنند. سیل در ایران تا کنون زندگی 12 میلیون تن را تحت تأثیر قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران میگوید طی هفته‌های گذشته بیش از 290 هزار نفر از سیل زدگان اسکان اضطراری داده شدند و به بیش از 600 هزار نفر از شهروندان امداد رسانی شده است. سیل ایران بنابر آمارهای رسمی منتشر شده تا کنون دست کم 77 کشته و حدود 40 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته و طبق یک گزارش زندگی دست کم 12 میلیون نفر را در کشور تحت تأثیر قرار داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران 31 فروردین ماه گفته است از تاریخ 25 اسفند سال گذشته تا 30 فروردین ماه دست کم 8340 نفر از شهروندان با هلیکوپتر به مناطق امن انتقال داده شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز شنبه ابتدا به استان لرستان و سپس به خوزستان سفر کرد، وعده داد که اجاره مسکن موقت سیل زدگان توسط دولت پرداخت شود. وی در جمع مردم سیل زده پل دختر افزود هرچه سریعتر باید خانه سازی آغاز و خسارات مردم پرداخت شود و قرارگاه بازسازی و سازندگی زمین لازم برای منازل مسکونی را خریداری و ساخت و ساز را آغاز خواهد کرد. وی ادامه داد مقررات و مصوبه های لازم برای پرداخت خسارات های کشاورزان، کسبه و تولید کنندگانی که آسیب دیده اند روز چهارشنبه در هیئت دولت تصویب شده است. در مورد تسهیلات و کمک‌های مالی به سیل زدگان، محمد رضا شاملو معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن گفته است
تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای آسیب دیده ابلاغ شده به سیستم بانکی، واحدهای بانک‌های عامل مشخص شده و انشالله برای واحدهای احداثی در شهر 50 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان تسهیلات بانکی داده میشه. 10 میلیون تومان در روستاها و 12 میلیون تومان هم در مناطق شهری برای واحدهای احداثی کمک بلاعوض اعتباراتش تعمیل شده و به تدریج انجام میشه.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، آقای روحانی همچنین از گماشتن جمعی متخصص خبر داد که ظرف 6 ماه گزارشی ملی درباره سیلاب‌ها بدهند. محمد نیلی احمدآبادی، رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب، روز شنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه این هیئت از همان روز دستور رئیس جمهوری کار خود را آغاز کرده است، گفت:
کارگروه‌ها الان مشخص شدند. در 15 کارگروه موضوع سیل بررسی خواهد شد. اون چه که در این هیئت بسیار بسیار مهم هست، راهکارها برای عدم تکرار این حوادث. این به نظر ما مهمترین کاری است که باید انجام بشه. البته برای این که این راهبردها ارائه بشه، ما باید دقیقاً بدونیم چه اتفاقی افتاده، چه اشتباهاتی رخ داده، چه چیزها رو باید در نظر می‌گرفتیم، در نظر نگرفتیم.
سازمان هواشناسی ایران بارش باران و برف و کولاک را در 4 روز پیش رو در استانهای غربی، شمال غربی، شمال و شمال شرقی پیش بینی کرده است. بارش باران و برف از روز شنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات جنوبی گیلان و نیز خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی آغاز می شود. به گفته این سازمان بارش ها در اول و دوم اردیبهشت ادامه خواهد یافت. بیشتر بیشترین مقدار تجمعی در جنوب آذربایجان غربی و شمال غرب کردستان بین 30 تا 60 میلیمتر و در سواحل گیلان و ارتفاعات البرز بین 20 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما فرصتی است تا ببینیم شنوندگان رادیو فردا، تعدادی از شنوندگان رادیو فردا چه گفتند.
این آقای روحانی هم دلش خیلی خوشه، رفت دلارستان و اونا میگه چه پول مسکن موقتمو میدم. اوائل سال گفته بود پارسال که به همه دسته حمایتی میده، تا رسید به ما اعلام کردن که بودجه نداریم. حالا با کدام بودجه میخواد لرستانی ها رو خوشحال کنه؟
هر موقع شما یه دونه بیل دست این نیروهای هشت و شعبی دیدید، باور کنید که اینا اومدن سیل و مدیریت کنن یا که یه کمکی بدن به سیل زدگان. اینا تنها کاری که ندارن کمک به سیل زدگانه.
حسن روحانی فرمایش کردن که آمریکا به خاطر سیل باید یک سال تحریم ها را تعلیق میکرد. من به حسن روحانی میگم ایران باید به خاطر سیل یک سال کمک به گروه های تروریستی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و دیگر گروه های تروریستی را به حالت تعلیق در آورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها در میان مقامات ایران بر سر چگونگی جبران خسارات ناشی از سیل، کارشناسان از مدیریت ناکارآمد گلایه می‌کنند و نسبت به برطرف شدن بحران کم آبی در کشور چندان خوشبین نیستند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر این گزارش.
در حالی که با ادامه بارش باران در ایران جریان سیلاب‌ها هم در شهرها و روستاها ادامه دارد، به گفته برخی کارشناسان این ابرها و باران‌ها مشکل کم آبی کشور را برطرف نمی‌کنند. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب ساکن ایران، معتقد است که مدیریت ناکارآمد نتوانسته آب ناشی از بارش‌های اخیر را به سفره‌های زیرزمینی هدایت کند.
هر سیلی، هر بارندگی که بشه، اگر مدیریت بشه با آب‌های زیرزمینی، طبیعتاً مثبته. این کارو ما در ایران نکردیم، یعنی این هدایت آب انجام نشده متاسفانه. علی‌رغم اینکه از پاییز کانال‌ها و متخصصین هواشناسی میگفتن که خوزستان دریا خواهد شد، در لرستان بارندگی شدید میشه، یعنی این پیشبینی‌ها رو کرده بودن، ولی خب به خاطر سیستم بوروکراتیک حاکم بر سازمان هواشناسی متاسفانه این دیدگاه‌های دراز مدت وجود نداره و نتونستن پیشبینی بکنن. حجم بارندگی که اومده یه چیز معادل با 5 سال بارندگی تا الانه. ما هنوز فصل آبیمون تموم نشده، تا 6 ماه دیگه تا آخر شهریور خواهد بود، یعنی ممکنه 1/3 دیگه آب اضافه بشه. با این ترتیب میبینیم که حجم عظیمی آب، یعنی 5 سال بارش اومده و ما نتونستیم این رو هدایت بکنیم به کانال هایی که عرض کردم میتونه اونها رو هدایت کنه به سفره آبهای زیرزمینی و نقش بسیار قابل توجهی میتونه بازی بکنه و حد قابل توجهی از افت این سفره ها رو بالا بیاره.
یکی از مسئولان ارشد سازمان جنگل ها با اشاره به تراز آبی بسیار پایین سفره های آب زیرزمینی در ایران، شرایط را به گونه ای دانسته که یک دوره بارش خوب از متعادل کردن این سفره ها ناتوان است. ابوالقاسم حسین پور روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه منابع آب زیرزمینی کشور نیاز به حمایت‌های مستمری در بلند مدت دارند، گفته که بسیاری از آبخوان‌ها یا همان سفره‌های آب زیرزمینی ایران در انتظار تغذیه بیشتر و حذف فشار اضافه برداشت‌ها هستند. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب، یکی از دلایل بی‌ثمر ماندن باران‌های چند هفته گذشته را ساخت و ساز سدهای متعدد می‌داند.
سیلی که میاد در ایران قبل از اینکه این سدها زده بشه، این سیل میومده تمام دشت ها رو فرا میگرفته. ما قدیما سال 43 سیل داشتیم، 20 سال قبل از اون سیل داشتیم، تمام دشت خوزستان زیر آب میرفت. حالا این بجز لطمات جانی که میزد، منطقه اون موقع اطراف روستاها رو که البته به این وسعت نبودن و در مسیر رودخانه ها ساخت و ساز نشده بود، اطرافشون رو کیسه شنه میذاشتن، محافظ میذاشتن، سیل میومد این سرزمین رو میگرفت، هم موجب تسبید خاک میشد، هم موجب رویش گیاهان میشد، هم رطوبت زمین رو افزایش میداد و گیاهانی که عامل تسبید گرد و خاک هستن رو تقویت میکرد. یعنی این سیل در حقیقت کنترل کننده و موازنه طبیعی اکوسیستم های بیابانی ما بود که دو سوم ایران اکوسیستم بیابانیه. پس این سیل یک نعمت بوده، باید می اومده اینجوری می شده. زدن سدا باعث شده که این سیل دیگه نیاد. خوشحالی هم در عرض 12 سال گذشته کمبود باران موجب شد که به هر حال اون حالت سیلابی پیش نیاد و این شرایطی که ما دست به گریمانش هستیم پیش بیاد. پس ملاحظه می فرمایید که در حقیقت عدم مدیریت درست موجب شده که ما از این یک، این آبی که به ما نازل شده، این رحمتی که اومده، نتونیم استفاده بکنیم و دو، به خاطر استقرار غلط مناطق مسکونی صنعتی دچار این خسارت بشیم که واقعا دیگه جبران ناپذیر است.
این در حالی است که به گفته مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، اگر آب در دل زمین ذخیره شود، علاوه بر حفظ رطوبت خاک، جلوی وزش گرد و غبار هم گرفته می شود. آیا در پی ترسالی فعلی در ایران باید چشم انتظار دوره دیگری از خشکسالی بود؟ محمد رضا فاطمی با اشاره به تحقیقات سازمان ناسا، اداره کل ملی هوانوردی و فضا در آمریکا، از امکان تکرار ترسالی در سالهای پیش رو در ایران خبر می‌دهد.
بررسی علمی که دانشمندان ناسا کردن، از زبانهای به حساب ما جت استریم داریم که هوای گرم میره بالا، بعد بر میگرده میره به عرض شمالی، بر میگرده به سمت پایین. این دامنهای ماندریش بیشتر شده و باعث شده که اون موج رطوبت از شمال کره زمین بیاد، ایران هم در بر بگیره و این بارندگی شدید رو موجب بشه و در عوض گرما از این سمت ببره به سمت اروپا. الان ما گرمایی که در اروپا داشتیم در این یکی دو سال گذشته به خاطر همینه، این دامنه ماندری بهش میگن یا پیششی این جت استریم بوده که پیش بینی اینه که این جت استریم به همین سرعت، چون الگوش به هم خورده، ادامه داشته باشه. اگر چنین چیزی باشه که ما بارندگی شدید در ایران در سالهای آینده خواهیم داشت.
گرچه بروز خشکسالی یا ترسالی فراتر از حیطه کنترل بشر است، ولی تبدیل تهدیدها به فرصتها در هر شرایطی نیازمند مدیریتی کارآمد است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. و اما در پی قتل 14 مسافر یک اتوبوس در مسیر کراچی، وزارت خارجه پاکستان با تحویل نامه‌ای به سفارت ایران در این کشور از آنچه بیعملی جمهوری اسلامی نسبت به برخورد با گروه‌های تروریستی مستقر در ایران به گفته پاکستان خواند، به شدت انتقاد کرد. این انتقاد شدید پاکستان از ایران در حالی است که عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار است روز یکشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی و امنیتی به مشهد و سپس به تهران وارد شود. در همین باره از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، دعوت کردیم به این برنامه. از طریق خط تلفن با ماست. خوش آمدید آقای آریان. ابسال نخست همین است که واقعا این انتقاد اسلام آباد از تهران تا چه حد موجهه؟
خب ما دقیقا نمیدونیم، ولی یک نامه ای رو که در واقع نوشته پاکستان و این انتقاد روی کرده خیلی شدید هست به باور من، برای اینکه به گفته مقام های پاکستانی یک ائتلاف موسوم به براس که از ارتش آزادی بخش یا آزادی طلب بلوچستان و جبهه آزادی بخش بلوچستان و نیروهای محافظ بلوچستان میگن که این ائتلاف این قتل ها را انجام داد، یعنی جلوی اتوبوس ها را گرفتن، کارت‌های شناسایی این افراد را چک کردند، غیر بلوچ‌ها را جدا کردند و 10 نفر از افراد نیرو دریایی و 3 نفر از نیروی ساحلی پاکستان را کشتند. اما این به حساب اعتراض پاکستان اگر واقعیت داشته باشه واقعا میتونه وضع رو بین دو کشور بسیار متشنج بکنه. به باور پاکستانی ها میگه که این گروه های بلوچ در ایران کمپ های آموزشی دارن و پایگاه های تدارکاتی، ولی باید ببینیم که واقعا تو این سفر ما کار به کجا خواهد رسید، برای اینکه این موضوع میتونه یکی از موضوعات مهم گفتگو بین سران دو کشور باشه وقتی که عمران خان میره به تهران.
ما شاهدیم در طول سالهای گذشته که همواره تهران بوده که اسلام آباد رو سرزنش کرده و اعتراض کرده، گلایه کرده، برخورد کرده و حتی سفر فرماندهان نظامی ایران رو داشتیم با قصد رسوندن همین صدا به اسلام آباد به خاطر آنچه که اسلام آباد محکوم میشه از طرف ایران عمدتاً، که در خاکش با سهل‌انگاری اجازه داده که یا با اهداف دیگر اجازه داده که نیروهای به گفته ایران تروریستی در خاک پاکستان مستقر بشن و نیروهایی که علیه منافع ایران یا علیه خاک ایران، گروه های هدفشون در خاک ایران هست، از مرز رد میشن و رفتارهایی میکنن یا ترورهایی رو میکنن یا کسانی رو میکشند که بارها بارها تکرار هم شده، از جمله بیشتر هم نیروهای نظامی ایرانی رو در استانهای همجوار. این اتهامی که هر دو به هم دیگه دارن میزنن خیلی عجیبه. به هر حال هر دو منافع دارن در این منطقه و اگر قرار هست که این به اصطلاح سهل‌انگاری واقعا رخ بده، خب این در اون منطقه هر دو کشور زیان می‌کنند. چرا واقعا این موضوع اینقدر ادامه داره و هر دو تصمیم نمی‌گیرن برای کنترل این مرزها اونطور که مثلا ایران با ترکیه می‌کنه یا با سایر کشورهای همسایه؟
خوب کاملا صحبتاتون درسته، برای اینکه میدونیم در ماه فوریه همین امسال جیش العدل 27 نفر از اعضای سپاه رو کشت در استان سیستان و بلوچستان که ایران اعتراض کرد به پاکستان. این اعتراض ها تمام مدت هست، یه مقدارش به خاطر پیچیده بودن مسائل و عدم کنترل دولت های مرکزی است به این منطقه، به خصوص در پاکستان که در واقع 40% مساحت پاکستان سیستان و بلوچستانه. 5 تا 7 میلیون نفر بلوچ اونجا زندگی میکنن، واقعا منطقه هست که توسعه نایافته است و این ریشه خشونت ها واقعا طولانی است در پاکستان. حتی در یک مورد ما شاهد بودیم که پاکستانی ها حالا که ایران رو متهم میکنن، در گذشته هند رو متهم کردن. میدونیم که تو اسفند 94 یک افسر نیروی دریایی هند رو گرفتن در پاکستان و بلوچستان و گفتن که این اومده این داشته کارهای جاسوسی میکرده. اینها همه از روی عدم کنترله، ولی باید امیدوار باشیم که در این صحبتهایی رو که عمران خان به ایران میکنه، این ایده وزیر امور خارجه پاکستان برای این عملکرد ششگانه، یعنی یه طرحی رو پیشنهاد داده که بتونند حداقل حفاظت فیزیکی مرزها رو بیشتر بکنن.
آقای آریان، چقدر احتمال میدیم که، یعنی میتونید شما در تحلیلتون چقدر این احتمال رو میبینید که احیانا هر دو کشور واقعیت رو مطرح میکنن درباره همدیگه که سهل‌انگاری میکنن درباره این نیروهایی که علیه منافع همدیگه در خاک کشور دیگر سکنا دارند و این مثلا یک حرکت عمدی و آگاهانه باشه برای به عنوان یک کارت بازی برای دو کشور یا نیروهای اطلاعاتی امنیتی نظامی دو کشور و تحت فشار قرار دادن همدیگه یا مسائلی از این قبیل؟ چقدر این مسئله رو شما دخیل میدونید؟
احتمالش هست، دقیقا نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی واقعا احتمالش هست. منتها این اگر واقعا این کار ادامه پیدا بکنه و اون چرا پاکستانی ها با توجه به اون چی که اتفاق افتاد در جاده بین کراچی و گوادر این رو واقعا حقیقت داشته باشه، این میتونه بسیار خطرناک باشه و مسائل و یعنی روابط دو کشور رو واقعا زیر سوال ببره، برای اینکه این گونه عملهای متقابل واقعا راه به جای نمیبره. ولی در گذشته ما دیدیم مثلا در زمان ریگی خوب یه بازیگرهای دیگری هم میتونند وارد این مسئله بشن و دخالت بکنند. از جمله در گذشته ما شنیدیم که خوب در بعضی موارد مثلا عربستان سعودی دخالت های داشته یا گروه های را تشکیل کرده علیه ایران و حتی در مورد آمریکا هم صحبت هایی شده. بنابراین تمام اینها میتونه که واقعا مسئله رو بسیار پیچیده بکنه.
بسیار بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای آریان. حسین آریان کارشناس نظامی از لندن از طریق خط تلفن با ما همراه بود و اما از سوی در کشور مجاور ایران و پاکستان، افغانستان، در یک حمله انتحاری به وزارت مخابرات این کشور در کابل دست کم 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ، و از او درباره جزئیات بیشتر این حمله جویا شده.
حمله امروز که ساعت 11:40 قبل از ظهر آغاز شده بود، ظاهرا وزارت مخابرات افغانستان بود و در پهلوی وزارت مخابرات پست مرکزی افغانستان هم در همین جا قرار داشت. سایر ادارات دولتی هم خیلی نزدیک به جای حمله بود، مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
گروه طالبان اعلام کرده که در این حمله نقشی نداشته، بشه گروهی معمولا متهم هست برای این دو حملات.
همچون حملات را عموما طالبان و گروه داعش انجام میدهند. طالبان همانطور که شما گفتین این حمله را به دوش نگرفتند، اما از پرچمی که در کنار اجساد دیده میشود، پرچم داعش بوده، پرچم سیاه رنگ است، به نظر میرسد که حمله توسط اعضای داعش صورت گرفته. ولی گروه داعش عموما خیلی دیرتر مسئولیت حمله را به دوش میگیره.
معمولا گروه طالبان نگاهش به این دست حملات چطور هست که داعش انجام میده؟
با شمار از حملات اگرچه اعلام حمایت نمیکنه، موافق به نظر میرسه، ولی در برخی از موارد طالبان مخالفت میکنن. داعش هم نیروهای امنیتی را هدف قرار میدهد، هم دفاتر دولتی را و هم مردم عادی را مورد حمله قرار میدهند، به خصوص اهل تشیع افغانستان را.
آقای ساروان، قرار بود در روزهای جمعه و شنبه 30 و 31 فروردین به تقویم ایرانی گفتگوهای صلح در دوحه قطر بین گروه طالبان و دولت افغانستان برگزار بشه. این گفتگوها بنابر مخالفت گروه طالبان و کشور قطر لغو شد. چه جزئیات بیشتری از دلایل لغو این نشست بیرون اومده؟
ظاهرا دولت قطر از دولت افغانستان خواسته بود که شمار اعضای هیئت افغانستان که قرار بود به قطر فرستاده شود زیاد است و از دولت افغانستان خواسته بود که شماره آن را کاهش دهد.
250 نفر بودند.
250 نفر. و طالبان هم اعتراض داشتند و طالبان میگویند که باید شماری از کسانی که در این لیست است حذف شود.
چرا؟
و طالبان میگن که تمام افرادی که در این لیست است باید شامل افرادی نباشه که در دولت پست دارند. اما دولت افغانستان میگه که این مربوط به طالبان و قطر نمیشود، این مربوط به خود دولت افغانستان و مردم افغانستان میشود که چی کسان را به قطر میفرستد.
الان نقش قطر در این میان چه هست که قطر هم مخالفت کرده؟ چرا قطر، مخالفت قطر رو چه حسابی هست؟
ممکن است قطر این مسئله را درک میکرد که اگر در لیست تغییر ایجاد نشود طالبان نمیپذیرند. اما مقامات افغانستان میگویند که قطر به شکل از اشکال از طالبان حمایت میکنند، چیزی که طالبان میخواهند. قطر هم خواستار همون چیز است.
این واکنش کشورهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در این گفتگوهای صلح نقش دارن، مثل روسیه، مثل آمریکا و حتی پاکستان و ایران، به این نشست چطور هست؟
آمریکا، روسیه و پاکستان ابراز تأسف کرده که نشست به تعویق افتاد یا کاملا لغو شد. نماینده خاص روسیه برای افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان را متهم به شکست یا ناکام شدن این نشست نموده، اما نماینده خاص ایالات متحده آمریکا ابراز تأسف کرده و گفته که امیدوار است این نشست انجام شود در آینده نزدیک. سایر کشورها تا کنون عکس العمل به خصوص نشان نداده، اما تا حد اظهارات تمام کشورهای منطقه میگویند که از پروسه یا از روند صلح افغانستان حمایت میکنند و خواستار مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان و سایر افغانهایی که نقش در مسئله افغانستان دارند هستند.
علی گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ. در ساعت 22:30 دقیقه وقت تهران هستیم. تا 2 ساعت و نیم دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو از ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران خواهیم داشت. من مرتضی قاسم‌فر برای شما شنوندگان رادیو فردا آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.